بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه خير الناصر المعين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. کلام در این بود که از جمله ادله‌ای که برای افاده معاطات ملکیت را تمسک شده بود حدیث شریف سلطنت بود. نکاتی در رابطه با این حدیث عرض شد و عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری صاحب کفایه، مرحوم ها شیخ یعنی محقق اصفهانی رضوان الله علیهم، اینها قائلن به این که به این حدیث نمی شود اثبات مدعا کرد و این حدیث دلالت بر این که معاطات مفید ملکیت هست نخواهد بود، ولیکن این فهرست مطالبی بود که عرض شد. در اینجا اشکالی که صاحب کفایه بر استدلال به این حدیث کردن عرض شد، کمان که اشکال شیخ انصاری تفاوت مختصری بین این دو اشکال بود، اینا رو اعاده نمی کنه. و اما اشکالی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارن بر تمسک به این حدیث، چون کلام مرحوم امام رضوان الله علیه در اینجا ناظر به فرمایش مرحوم ها شیخ است، ما در نقل فرمایش ایشان هم به نظر ایشان را عرض میکنیم، هم فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه را، بعد ببینیم اشکالاتی که ایشان به مرحوم ها شیخ کرده اند وارد هست یا نه و دفاعی از فرمایشات مرحوم ها شیخ میشود در این مقام کرد یا خیر. لذا اجمال اون چرا که ایشان به صورت مفصل بیان کردن را عرض میکنم، بعد جملاتی که مرحوم عاشق در اینجا دارند اون رو هم باید تیکه تیکه عرض بکنیم تا مطلب انشاءالله اونجوری که هست روشن بشه. از مرحوم عاشق نکته‌ای رو عرض کردیم و اون این بود که ایشان مقدمه‌ای ذکر کردن و نتیجه اون مقدمه این شد که در مواردی که مقتضی برای شیء وجود داشته باشد حکم به مقتضا استنادن الی ثبوت المقتضی امری است معقول، چه حالا ثبوت مقتضی ثبوت باز اقتضایی باشد یا ثبوت فعلی. نهایت اگر ثبوت مقتضی ثبوت اقتضایی باشد شما حکم به وجود مقتضا اقتضاءً باید بکنید نه وجود فعلی، و اگر وجود مقتضی فعلیت پیدا کرده باشد حکم به ثبوت مقتضا فعلاً بر مقتضی می شود. چرا؟ چون بین مقتضا و مقتضی به لحاظ اقتضا و فعلیت ملازمه است، چون مقتضا اثر مقتضی است ولو به نحو ناقص، و نمی شود مقتضی مثلا در مقام اقتضا باشد ولی مقتضا به فعلیت برسد. در چنین ظرفی حکم به عدم مانع استنادن الی ثبوت المقتضی معقول نیست. این از جاهای دقیق فرمایشات مرحوم عاشق است. این نتیجه ای را که گرفتن بنده ربطش به محل بحث در اون جلسه عرض کردم ولی اعاده میکنم چون فاصله شد، خوب در ذهن بیاد انشاءالله تا وارد مطلب بعد بشیم. در اونجا عرض کردیم که بحث ما در این که معاطات مفید ملکیت هست یا خیر در اصل وجود مقتضی نیست. چرا؟ چون المعاطات بیع عرفن، در این که معاطات بیع عرفی است که تردیدی نیست، احدی هم نسبت به بیع عرفی بودن معاتات شبهه نکرده است، الا اینکه آیا این بیع عرفی به امضاء شارع رسیده است یا خیر، این محل بحثه. اگر شارع امضا نکند، در حقیقت ما مانع برای افاده معاتات نسبت به ملکیت داریم، نه اینکه عدم افاده ملکیت مستند به عدم مقتضی بشود. خوب دقت کنید، مقتضی مملکیت معاتات، مقتضی مملکیت معاتات کونها بیعن عرفن، این که بیع عرفیسی مقتضی است. خب قهرن شرایطی میخواد، فرض برای میگیریم همه شرایط رو دارن. در اینجا که بحث میکنیم آیا شرعن معاتات مفید ملکیت است یا نه، در حقیقت به تعبیر مرحوم شیخ لب کلامشان اینه، به این برمیگردد که آیا مانع در شرع برای افاده معاتات ملکیت را رسیده است یا خیر. پس تمام حرف در اینه. حالا ما نسبت افاده معاتات ملکیت را به نسبت به خود معاتات، آیا نسبت مقتضا هست به مقتضی یا نسبت عدم مانع هست به مقتضی؟ مرحوم شیخ در اینجا می‌فرمایند نسبت عدم مانع هست به مقتضی. چرا؟ چون معاتات بی اون عرفن، بی مملکون اندل اغلا والعرف، پس معاتات مملکیتش به لحاظی که چون بیع عرفیست، آثار بیع هم عرفن، بر معاتات در نزد عرف بار می شود. الا اینکه آیا شارع منعی کرده است از ترتب این مقتضا که عبارت است از ملکیت بر مقتضی که معاتات است یا نه؟ ما بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، و مدلول این حدیث را هم این بدانیم که مانع شرعی برای اینکه معاتات مفید ملکیت باشد نداریم. این از موارد استناد عدم مانع است به ثبوت مقتضی، و استناد عدم مانع به وجود مقتضی صرفاً امریست غیر معقول. چرا؟ چون عدم مانع باید احراز بشود مستقلاً، ربطی به وجود مقتضی ندارد. این حرف اصلا گفتنی نیست، در هیچ جا شما این حرف نمیتونید بزنید، چون مسئله ترتب مقتضا بر مقتضی ترتباً اقتضائیاً او فعلیاً امرون، و عدم المانع تا به فعلیت برسد معلول، این امرون آخر، ربطی با هم دیگه ندارن که شما بخواید چی کنید. پس لذا وجه غیر معقولیتش هم روشن شد. پس کیفیت تطبیق فرمایش مرحوم شیخ بر ما نهنفی و این که ما مملکیت معاتات در شریعت را مستندن به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم بدانیم، از نظر مرحوم شیخ از موارد استناد عدم مانع است به ثبوت مقتضی، و چون این استناد غیر معقول است، پس بنابراین نمیتوانیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم و بگیم مانعی شرعاً برای اینکه معاتات مفید ملکیت است نداریم. این ماحصل فرمایشی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن. در اینجا بیانی دارن مرحوم امام رضوان الله علیه که بیشتر به جنبه به اصطلاح مراجعه به عرف می شود تقریبا بگیم اشراف دارد به این فرمایش. جهتش هم این است که خب به هر حال معاملات به طور کل از اموری است که متداول در عرف است، و ما در عناوین و الفاظی که در این ابواب هست باید خیلی دقت کنیم که مفهوم عرفی او چیست. ایشان به طور کل می فرمایند اون چی که در نزد عرف و بر اساس متفاهم عرف در رابطه با نفوذ هر نوع از معاملات ملاحظه می شود، شما استقراء کنین همین معنا رو به دست میارین. می فهمید دو چیز رو عرف لازم می داند در نفوذ هر نوع معامله ای. اگر هر دو یا یکی از این دو نباشد، چنین معامله ای در نزد عرف چی آقا نافذ نیست، اثر ندارد. خوب دقت کنید، امر اولی که عرف روش اهتمام دارن این است که باید مالک بر مالش سلطنت داشته باشد. اینو عرف میبیند، لذا میبینید در خود عرف حتی اگر عرف غیر متشرع هم باشن این معنا مشاهده میشود. مجانین بخواد تصرف بکنن در هیچ عرفی نمیپذیرن. مجنونی مثلا در یک بلدی که اصلا مسلمان هم نیستن، هیچ دینی هم ندارن. این بحث امور اجتماعی و عرفی یک چیزی نیست که وابسته به دین باشد که حتما متدینین امور و اجتماعی را مثلا بپذیرن دیگران نپذیرن. منزل طرف مجنونه، بره مثلا قرارداد بنویسه و امضا بکنه، در هیچ عرفی نمیگن آقا این شخصی نه، اگر حتی ند علم به جنون هم نداشتن بعد محرز بشود که این جنون داشته، بذار اون معامله رو کنلم یکون میدانن. صفی هم همینطور. پس بنابراین اولین امری که عرف به ما هو عرف بدون دخالتی به این که بگیم تدین به دینی داشته باشد در اونها این معنا لحاظ می شود، این است که شخصی که می خواد معاملهی را انجام بدهد اگر معاملات مالی باشد باید سلطنت بر مال داشته باشد. یعنی اون چیزی که متعلق معامله او قرار می گیرد، حالا می خواد معاملات اموال باشد یا غیر اموال باشد، بعض از امور حقوقی مثلا، یا مثلا فرض کنید در اموری که مربوط است مثلا به بعض از عقود که جنبه مال در میان نیست ولو اینکه متضمن مال باشد، ولی که هدف اصلی در اون معاملات مسئله مال نیست، در این ابواب سلطنت شخص را لازم میدانه. مثلا در نکاح سلطنت طرفینی که برای به اصطلاح عقد نکاح قرار داده شدن باید مسلط باشن بر برحال اون امر ولو بر نکاح. لذا اگر مثلا مجنون باشد اقدام خود او قبول نیست، اگر سفیه باشد اقدام خود او قبول نیست و کفایت نمی کنه. این در نزد عرف مسلمه. پس بنابراین مال را که ذکر می کنه از عنوان فرد، معامله ای که در نزد عرف بخواد شخص اقدام بکند بر او باید سلطه بر آن متعلق معامله داشته باشد. اگر معاملات مالیه است باید سلطه بر او مال باشد، غیر مالی است حقوقی است باید سلطنت بر آن حق داشته باشد. امر دوم این است که در نزد عرف ها اون چرا که به عنوان معامله اقدام کرده از شخص باید مطابق مقررات تعبیر میفرمان عقلائیه باشد. مراد از این مقررات عقلائیه یعنی همون مقرراتی رو که عرف در بین خودشان اونا رو پذیرفتن تا اینکه به اصطلاح هرج و مرج لازم نیاد. خب در هر اجتماعی قوانین مقرراتی برای خودشان دارن. پس اولا باید شخص سلطنتش در اون تصرف مالی ثابت باشد. اگر سلطنت نداشته باشد مثل مجنون و صفی، این از نظر عرف مردود است. ثانیاً باید تصرف او بر طبق مقرراتی که مورد تسالم و عرف هست باید باشد، که اگر برخلاف اون مقررات باشد باز پذیرفته نیست. لذا در تمام عالم برای معاملات مقرراتی دارند و این مقررات لازم الاجرا هست و اگر برخلاف اون مقررات عمل بکنند اون معامله را نافذ نمیدانن. پس در نفوذ معامله اندل عرف این دوتا امر را باید ما مسلم بدانیم. حالا مسئله سلطنت مردم بر اموال که در حدیث آمده است الناس مسلطون علی اموالهم، این یک مطلب است و مسئله این که شخصی که دارد تصرف می کند باید بر طبق مقررات عقلایی باشد، این یک امر آخری است. اینا رو نباید با هم خلط کرد. خب از اینجا باید به یک نتیجه‌ای که برسیم که از و اشکال بر استدلال به حدیث سلطنت هم از اینجا روشن می شود. بین نافذ بودن سلطنت مردم بر اموالشان بر طبق مقررات عقلائیه و بین نفوذ معاملات عقلائیه آیا ملازمه است؟ ابدا. چرا؟ چون اگر چنین ملازمه باشد معنیش این است که هر کس سلطنت بر مال داشت پس معامله ای را که انجام داده است نافذون عند العقلاء خیر کثیرا ما اتفاق می افتد که شخص در این حالی که سلطنت دارد بر مال خودش چون تصرف او بر خلاف مقررات عقلائیه هست تصرفش نافذ نیست. پس بنابراین بین سلطنت بر مال داشتن و نافذ بودن عند العقلاء هم ملازمه وجود ندارد. اینا تمهید است برای مطلبی که خیلی هم رو اون مطلب مرحوم عاشق مطلب بیاناتی فرموده اند، ناظر است به اون، لذا این درز میکنن. پس ایشان اولا میفرمایند در نفوذ معامله عند العرف دو تا مطلب لازم است: یک، سلطنت داشتن بر مال، دوم، تصرف او بر طبق مقررات عقلایی بودن. امر دومی که بیان فرمودن این است که بین سلطنت داشتن و نفوذ عند العقلاء ابدا ملازمه وجود ندارد، که تا گفتیم اگر کسی سلطنت داشت پس نافذون، نه اینجوری نیست، می شود شخص در این حالی که سلطنت دارد چون تصرفش برخلاف مقررات عقلایی است نافذ عند العرف نباشد. اینا مربوط به عرف ها. لذا سلطنت مردم بر مال آیا می توانیم با این بیان بگیم بیع یکی از انواع سلطنت علل اموال است، که در عبارت مرحوم شیخ انصاری بود که بیع و صلح و امثال ذلک رو می فرمودند از انواع سلطنت است و الناس مسلطون علی اموالهم مطلق است، به اطلاقه شامل معاتات هم می شود، اینجور بیان می شود دیگه. بنابراین اصلا با این مقدمه‌ای که ذکر شد اصلا اجنبی می شود مسئله سلطنت بر اموال داشتن با تصرفات شخص علی نحو المقرر عند العقلاء، اینا با هم جدایند. به ربطی به سلطنت افراد بر مال ندارد. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی غیر محجورند در مقابل سفیه و مجنون، این معنای سلطنت داشته، نه اینکه معنای سلطنت این باشد که یعنی انواع تصرفات ولو این که مخالف باشد با مقررات ثابته عند العقلاء اون را هم انسان سلطنت داره، نه، اینا دو جدای از هم هست. پس وقتی ربطی بین این دوتا مطلب نبود، قرار دادن بیع یا معاتات در محل بحث ما از انواع سلطنت یا از به اصطلاح اصناف بی، بگیم آقا معاتات سنفیست از اصناف بی بنابر صحیح، یا اندل عرف نوع آخر، چون عرف اهل مسامه است میگه بی یک نوع سلطنت است، معاتات نوع آخری است سلطنت و هاکذا، اینا رو جز انواع یا اصناف سلطنت قرار دادن که برخی از بزرگان قرار دادن میفهمن هیچ وجهی ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیرشان اینه که می‌فرمایند سلطنت غیر از قدرت بر تصرفات معاملی یه چیزی دیگری نیست، که این قدرت بر تصرفات را هم خوب کلمه کلمه اینا رو دقت کنید، روی جمله جمله اینا حرف داریم. می‌فرمایند اولا سلطنت عبارت است از قدرت بر تصرفات معاملیه، ثانیاً این قدرت از ناحیه ترخیص شارع انتزاع می‌شود، یعنی سلطنت را یک امر انتزاعی می‌دانند از حکم تکلیفی شرعی یا از حکم وضعی شرعی. این نکته دومی که در عبارت مرحوم عاشق است، به تعبیر بنده البته، نه تعبیر مرحوم عاشق الان عرض میکنم، حالا بعد جمله مرحوم امام رو میاریم که چی میفرماین. پس ایشان اولا سلطنت رو چی میدونن؟ آقا قدرت بر تصرفات معاملیه. تصرفات معاملیه ناظر است اینکه تصرف به نحو بیع، به نحو معاتات، به نحو صلح، به نحو اجاره، به نحو عاریه و امثال ذلک. این منظور از تصرفات معاملیه. دوم این که این قدرت از کجا پیدا شده است؟ از ترخیص شارع، سواء کان ترخیص به عنوان حکم تکلیفی یا به عنوان حکم وضعی. از حکم شارع به صحت یا از حکم شارع به جواز و حلیت استفاده می شود این قدرت. نتیجتاً سلطنت علل بیع یا علل معاتات حسی از از طبیعی سلطنت است، بنابر این تعبیر، بنابر بیان مرحوم ما اصلا ربطی ندارد، چون الناس مسلطون علی اموالهم اون رکن اوله نفوذ تصرفات و عرفیه را درست می کند. رکن دوم که علا تصرف بر طبق وجه مقرر اندل اغلا بودن است، اون امر آخری می شود، ملازمن بین این دوتا نیست. ولی با این بیان درست برعکس، سلطنت را می برن روی جواز تصرفات معاملیه. و الناس مسلطون علی اموالهم یعنی مسلطون علی انحاء تصرفات معاملیه واقعه علی اموالهم، اینجور معنا می شود. فرق است بین سلطه بر اصل مال در مقابل محجوریت، یا سلطنت بر تصرفات مختلفه علی الاموال. در بیان این حدیث نکته را عرض کردیم که اصل سلطه بر مال معنا ندارد. ما باید یک چیزی در تقدیر بگیریم که ما که عرض کردم اکل مال معنا ندارد، باید یک چیزی تقدیر بگیریم، لذا کنایه گفتیم هست. اکل مال کنایه است از تصرف، چون غالب تصرفات برای اکل است، لذا تعبیر میکنند از تصرف به عنوان اکل. در اینجا هم سلطنت علل اموال به تعبیر مرحوم شیخ کنایه از این است که مال سلطه بر او چگونه است، تصرف در مال چگونه است، کسی فرش دارد چگونه تصرف میکند در او، یا میفروشد یا خودش استفاده میکند، یا اینکه آریه میدهد، اجاره میدهد، هبه میکند، امثال ذلک از تصرفات، وقف میکند، اینا هم انواع تصرف است. پس سلطنت بر مال به نظر ایشان عبارت اخرای سلطنت بر انواع تصرف بر مال است، لذا خود مال معنا ندارد سلطنت بر او و استیلاء بر او. استیلاء بر او به انهای تصرف است، لذا اونی که میتواند انهای تصرفات را بر یک مالی داشته باشد به اون گفته میشد این سلطه دارد، و اونی که این انهای تصرف را نتواند انجام بدهد میگن سلطه ندارد ولو در دست او هم باشد. مثلا سارق یا قاصب چیزی را که گرفته است الان استیلا پیدا کرده ولی شرعاً مسلط نیست، اغلا مور مسلط نمی بینن، یعنی تصرفش نافذ نمی دانن. چرا؟ چون مال مال او نیست. پس بناهن الهازا سلطه بر مال داشتن را ایشان کنایه از سلطنت بر انها تصرف قابله وارده علال مال می دانن. به این نه. خب اگر این شد، بنابراین اطلاق حکم وضعی یا تکلیفی شارع در اینجا متصور است، اطلاق قابل تصوره. بنابراین سلطنت منتزع شد، اسباب سلطنت یا از ابتدا مورد لحاظن یا به تبع آثار مترتبه علی السلطنت اون اسباب لحاظ می شود، چون نمی شود مسبب ملحوظ باشد سبب او لحاظ نشود. پس بنابراین وقتی سلطه نسبت به انواع سلطنت شد، اسباب اون انواع هم یا ابتداءن یعنی مستقلن ملحوظن یا به تبع مسببات مترتبه بر اون انواع. مسبب از بی چیست؟ تملیک عین. مسبب از سلطنت به نحو اجاره چیست؟ تملیک منفعت مع العوض. مسبب از فرض کنین سلطنت بر عین به نحو الاریه چیست؟ این است که تملیک منفعت میکند مجانن و هاکذا انهای دیگر از تصرفات. پس بنابراین مسبب اگر ملحوظ شد اسباب او که عقدی که دلالت بر آریه دارد یا عقد اجاره یا عقد بی و امثال ذلک اینا ملحوظند. اطلاق در ناحیه اسباب سواء کان اسباب ملحوظ به لحاظ استقلالی یا اسباب ملحوظ به تبع لحاظ مسببات، اطلاق در لحاظ اسباب ابتداءا و استقلالا یا تبعا کاشف از این است که هر نوع از این اسباب اگر را واقع شد چون اون سلطنت را شارع پذیرفته است بس بنابراین اونها نافذند. حالا باید دید که آیا حدیث سلطنت این اطلاق از نظر اسباب را نظر دارد یا ندارد. اگر ناظر بود الناس مسلطون علی اموالهم می شود دلیل قرار بگیرد برای بحث معاطات، اگر ناظر نبود نمی شود قرار بگیرد که مرحوم عاشق اشکال دارند. توضیح بیشتر این بحث انشاءالله ادامه شه فردا. صلی الله علیه یا حرف خیلی زیاده ها، دقت باید کرد که ببینیم که در میان این فرمایشات بزرگان به چه نتیجه میتونیم برسیم.